ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. شنیده بود که این بار باز دعوت نیست. کشید از ته دل آه و گفت قسمت نیست. بیا به داد دل تنگ ما برس ای عشق، اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست. غمیست در دل جامانده های کرب و بلا، غمیست در دل جامانده های کرب و بلا، که هرچه هست یقین دارم از حسادت نیست. میان ما که نرفتیم و رفته ها شاید، میان ما که نرفتیم و رفته ها شاید، تفاوتیست در آغاز و در نهایت نیست. همیشه آن که نرفته است بیقرارتر است، همیشه آن که نرفته است بیقرارتر است، همیشه آن که نرفته است کم سعادت نیست. خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد، نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه مهمان دیدگان مهربان شما هستیم. قبل از هر چیزی لازم می‌دونم عرض ادب و احترامی داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی عزیز. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی است ارباب الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تا به این لحظه عزاداری هاشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند. انشاءالله ما همونطوری که اطلاع رسانی شده بنا داریم که از امشب به بعد برنامه ایستگاه اندیشه رو به جای چهارشنبه شبها در واقع روی آنتن ببریم و به صورت زنده در خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون کماف سابق باشیم.
خیلی ممنونم از شما استاد روستایی عزیز. همونطور که بینندگان عزیزمونم مستحضر هستن، چند برنامه‌ای هست در خصوص شبهات باستانگرایان یا کسانی که اعتقادی به خدا ندارن بحث میشه در برنامه. امشب هم با توجه به این که موضوع برنامه همین هست، اگر اجازه بدید با هم کلیپ شماره 1 رو ببینیم. بریم با هم دیگه کلیپ شماره اول رو ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم.
زمانی که از خدمت عبیدالله به سمت یزید میروند، در محضر یزید هم داستان جالبی شکل میگیرد. ابن سلبه عایضی که سر حسین رو برای یزید میبرد، زمانی که وارد درگاه یزید میشه اشاره میکند که سر احمق‌ترین و فرومایه‌ترین مردم را برای شما آوردم ای امیرالمومنین. و در اونجاست که در واقع یزید اشاره میکنه که مادر ابن سلبه در واقع مادر کسی است که احمق‌ترین فرد هست. و این نشان می‌دهد که یزید دشنام دادن به حتی دشمن شکست خورده خود رو هم نمی‌پذیرد.
خب بینندگان عزیز با هم تماشا کردیم صحبت ایشون رو. ایشون مدعی هستن استاد که یزید اخلاق خوب و پسندیده‌ای داشته، به دلیل اینکه وقتی توهین میشه به سر امام حسین در مجلس یزید و به امام حسین علیه السلام، یزید خیلی محترمانه برخورد میکنه و میگه که اون کسی که توهین کرده توهین به خودش برمیگرده و احترام قائل میشه. این هم جز عجایب روزگار. حالا ما میشنویم پاسخش رو از شما. که
خواهش میکنم. ببینید، خب هم این از عجایب روزگار این تحلیلی که این عامیان ارائه میدن و عجیبتر از اون بیننده ایست که حرف اینها رو میشنوه و باور میکنه. اصلا یه دو تا چهار تا است. اگر واقعا یزید اهل ادب و احترام بود، آیا این سر رو اینجوری دستور میداد اونا بکشن و جدا کنن این انسان وارسته رو به شهادت برسونن و سرش رو جدا بکنن؟ آیا اهل بیت او رو در بدترین وضع ممکن به اسارت میگیره با اون وضعیتی که در بالاخره تاریخ ثبت و ضبط شده و اونها رو به وارد میکرد و معطل میکرد در دروازه شام و شهر رو عظیم میبستن و این کارا رو میکرد اگه واقعا یزید ادب داشت؟ آخه این چه حرفیه؟ آخه تو به خاطر یزیدی که سالها و قرنها پیش به درک واصل شده داری آخرت خودتو خراب میکنه. آخه یکم فکر بکن تو حرف بزن. آخه یه مقداری فکر کردن هم خوبه.
یعنی خودش در همین کلیپ اشاره میکنه به اسارت.
بله.
که دور از ادب و شأن احترامی که برای اهل بیت قائل بودن حتی در اون زمان، و خودش اشاره میکنه به این مطلب. و حالا اگر اشاره میکنه به مجلس یزید، خیلی فجایع دیگه ای هست در مجلس اتفاق افتاده.
بله، حالا من عرض میکنم خدمتون. ببینید، حالا ما میگیم، یعنی هم قبلش میگیم هم بعدش، ما روایت متعدد داریم.
البته اینها دل شیعه رو به درد میاره استاد واقعا. یعنی هر کسی نمیتونه اینها رو به راحتی بشنوه، بعد شخصی بیاد یک گزاره بسیار بسیار حالا ناقصی رو بله. بگیره و همچین ادعایی رو بکنه.
خب ببینید، از این کارا اینا زیاد میکنن چون روشمند نیستن. نه علمشو دارن، نه میفهمن که چجوری حرف بزنن، نه اعتبار سنجی بلدن. همینجوری فقط یه حرفی زده باشه که اون مواجبش قطع نشه. واگرنه اگه آدم یه ذره فکر داشته باشه، آقا اینا بزرگزاده بودن یا نبودن، بچهای رسول خدا بودن یا نبودن، خب این نحوه برخورد یعنی ادب از دیدگاه شما؟ خب و حالا بعدش ما حالا جملاتی هم میگیم از لحظه ورود اهل بیت، ببینیم حالا این آقا راست میگه یا تاریخ راست میگه. ببین بررسی بکنیم، این آقا اصلا به هیچی معتقد نیست. آدم اگر به قول معروف میگن اگه تو میخوای دزدم باشی لاغل شرافت داشته باش، دزد خوبی باش. این آقا دزد عقیده مردمه اما شرافت نداره که بخواد به درستی یک مسئله رو ذکر بکنه و با روشمندی و علمی. ببینید شما وقتی ما مصادر تاریخی و روایی و کتاب‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم، یک جملاتی از یزید می‌بینیم. یزید یک جمله‌ای رو بیان کرده که آقای آلوسی در روح المعانی میاره به نقل از بعضی از کتاب‌های دیگه در جلد 26 روح المعانی صفحه 72. این پایین صفحه من مد نظرم هست، میگه و فی کتاب الوافی بالوفیات ان السعبی لما ورد من العراق علی یزید خرجه. میگه در وافی بالوفیات آمده که وقتی اسرا رو وارد در عراق کردن و وارد در عراق شدن، اسرا بر یزید وارد شدن، خرجه، یزید اومد بیرون. فلقی الاطفال و النساء من ذریت علی، اینها رو دید.
اسکندر اگر میشه استاد یه مقدار بیارید.
بله من خواستم
بینندگانم ببینید.
اشکال نداره اینجا. من این خطا رو نمیخونم، این قسمتی که این پایین دارم میخونم. میگه اینا بچه‌ها رو دید و اینها این اطفال و زنان و فرزندان امیرالمومنین رو دید. ذریه امیرالمومنین و بچه‌های امام حسین اینها و رؤوس علی اطراف الرماح. میگه این سرها روی نیزه ها بود و اینها. وقد اشرفوا على ثنيه جيرون، میگه اینها رسیده بودن به نزدیک به اون پیچ در واقع باب جیرون که یکی از ابواب دمشق بوده. فلما رآهم، میگه زمانی که اونها رو دید، یک دفعه کلاغ شروع کرد، کلاغ‌ها شروع کردن قارقار کردن. فانشا یقول، یزید این شعر رو گفت، لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الرؤوس علا شفا جیرون. میگه زمانی که این در واقع کاروان آمد و آشکار شد و دیده شد، این که بالاخره شترانی که این رو حمل میکنن اینها و این سرها در کنار باب جیرون دیده شد، عرض کنم نقب الغراب، میگه کلاها شروع کردن قارقار کردن. و قلت و قل او لا تقل، به کلاغ‌ها گفتم که حالا شما بخوانید یا نخوانید، بگویید یا نگویید، قد اقتضیت من الرسول دیونی، که من دین خودم رو از رسول گرفتم. الرسول، رسول خدا. یعنی خلاصه من تسویه حساب کردم جورایی به این معنا با رسول خدا. خب این یعنی ادب یزید از نظر این آقا. این یک نمونه. نمونه دیگر داریم که وقتی سر مبارک رو مقابل این نانجیب گذاشتن، شروع کرد جسارت کردن. ببینید ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 11 نقل میکنه، صفحه 559، میگه لما جی ابر اصل حسین جعل یزید یطعن بالقضیب. زمانی که سر مبارک رو آوردن مقابل یزید گذاشتن، سر مبارک امام حسین رو، یزید شروع کرد با اون چوب سر زدن سر حضرت. آقای سلیمانی امیری، این ادب یزیده. اینم نکته بعدی. نکته بعدی در باز انصاف الاشراف بلازوریه، دقت کنید، انصاف الاشراف بلازوری جلد سوم چاپ دارالفکر صفحه 415 در باب مقتل امام حسین، ماجرا از اینجا شروع میشه، این سند رو ارائه میده تا میرسه به اینجا. میگه زمانی که سر امام حسین رو گذاشتن مقابل یزید، شروع کرد این اشعار خوندن، اشعار رو که یک اشعاریه که در واقع نهایت جسارت و توهین به اهل بیته. ببینید میگه یلفقنا هامن من رجال اعزتن علینا و هم کانو اعق و اظلما. همون تیک آخرش میگه اینها آدم های ظالمی بودن، اینها آدم های بالاخره جسارت میکنه دیگه. حالا چی بگم من این عبارات رو، آدم سخت باشه که بخواد اینها رو ترجمه بکنه. و بعد
این عبارت میاد... اونقدر سخته که استاد شما حاضر نیستید ترجمه بکنید. بعد این آقا ادعا میکنه که یزید آدم با اخلاقی بوده. اصلا من نمیدونم چجور در قاموس فکر این فرد میگه اینا...
خب این چیزها رو داره ذکر میکنه و بعدم به قول معروف عبارات دیگری میاره که آدم قلبش درد میگیره که بخواد اینها رو ذکر بکنه، معنا بکنه و بماند. من دیگه سخت، واقعا سختم.
چون اینها روزه های ماست. اینها ما برای اینها، شیعیان برای اینها سالها گریه کردن، عشق ریختن و این فرد میاد با احساسات شیعه بازی میکنه. و من نمیدونم، اگر هر کس صدای ما رو میشنوه تو این برنامه، اگه خود ایشون، هر کسی میخواد بیاد از همچی فکری دفاع بکنه، حتی فکر میکنه میتونه دفاع بکنه، زنگ بزنه ما صداشو میشنویم و ببینن بینندگان ما منطق اینها رو، حرف اینها رو که چه منطقی دارن. که کسی که 1400 سال کسی در اخلاق و نیکویی او سخن نگفته، این آقا مدعی میشه که این فرد یعنی یزید با اخلاق بوده. خیلی عجیبه. در خدمتتون هستیم استاد.
عرض کنم محضر مبارکتون، باز نقل های دیگری هم هست. میگه وقتی ابو برزه اسلمی این رو سر رو گذاشت مقابل یزید، اینو الاغانی ابو الفرج نقل میکنه. ببخشید کتاب الامالی جرجانی نقل میکنه. میگه وقتی ابو برزه اسلمی آمد و وقتی اومدن، عرض کنم خدمت شما، سر رو گذاشتن جلوی یزید، ابو برزه اسلمی کنار یزید بود. فوضع بین یدیه، سر رو گذاشتن به قول معروف مقابل یزید، و اندهو ابو برزه اسلمی کنار یزید بود. فجعل یزید ینکث بالقضیب علی فیه. میگه یزید شروع کرد با چوب دستی به دهان حضرت زدن.
الله
اکبر. و این اشعار رو شروع کرد خوندن. ابو برزه گفت ارفع قضیبک، چوبو بردار. فوالله لرب ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی فیه یلتم. میگه بارها و بارها من دیدم که رسول خدا بالاخره دهان ایشون رو میبوسه، دهان به دهان ایشون میذاره و این محل بوسه رسول خداست، این محل احترام رسول خداست. این چوبو بردار، این چیزی که بلاخره در اونجا رخ داده موقعی که سر رو مقابل یزید میذارن. و این آقا خب میاد با بیادبی، با بی احترام، با خلاصه نمیدونم، با بی حیایی از یزید دفاع میکنه. باز نکته دیگری که در مجلس یزید رخ داده که حالا نمیدونم این آقا چجوری میخواد اینها رو به عنوان عرض کنم ادب یزید تلقی بکنه. ببینید خب بچه های امام حسین اونجا بودن، توی مجلس یزید بودن، حتی تو بعضی نقل ها داریم که فاطمه بنت الحسین و سکینه بنت الحسین اینا رو پنجه پا می ایستادن سر پدر رو ببینن در مقابل یزید.
لا لا لا.
یزید یک عمل خیلی ناپسندی انجام داد در مقابل زن و بچه. من تقاضام اینه واقعا اون کسانی که تریبون میدن به این آدم نفهم بیان اینو جواب بدن، آیا مصداق ادبه؟ شما ببینید در رد المحتار ابن عابدین حنفی در جلد نهم در صفحه 100 در صفحه 615 صفحه 615 ملاحظه فرمایید این پایین یه بحثی مطرح میکنه در باب سرمه کشیدن. میگه اما کونه سنه فی یوم عاشورا، اینکه سرمه کشیدن سنت باشه در روز عاشورا، فقط قیل به، بعضیا گفتن اینو، گفته شد. و الا انه لما صار علامه للشیعه وجب ترکه. عرض کنم میگه و اگر این علامت برای شیعه شود واجب است ترکش کنیم. بعد میگه و قیل، یک قیل دیگری گفته، گفته شده که این کراهت داره. چرا؟ این چراش خیلی مهمه. لان یزید و ابن زیاد اکتحلا بدن الحسین. این چیزی که آدم میبینه و میگه یزید و ابن زیاد با خون امام سرمه کشیدن، برای چش روشنی شد با خون امام سرمه کشیدن. یا بعضی جا داره میگه، بعضی هم گفتم با اسمد سرمه کشیدن برای اینکه چشمشان روشن شود به قتل امام علیه السلام. خب آیا این مصداق ادبه که این آقا میاد دفاع میکنه از یزید؟ خب این کتاب رد المحتار علی در المختار فقه حنفیه، طلبه های حنفیه اهل سنت اگه بخوان مجتهد بشن باید این کتاب بخونن. این کتاب کتاب بسیار معتبری تو فقه حنفی. یا شما ببینید باز در اعانت طالبین باز این رو نقل میکنه آقای عرض کنم دمیاتی، اینجا میاد میگه کراهت دارد سرمه کشیدن در روز عاشورا چون یزید و ابن زیاد اکتحلا به دم الحسین هذا الیوم. اینا به خون امام حسین اینا سرمه کشیدن. این چیزی که اینجا هست، این طبیعتا هذا الیوم مقصودشون خود روز عاشورا نیست، چون بالاخره روز غروب 11 هم حرکت کردن رفتن کوفه و بعد روز 13 هم رفتن سمت یزید، و بعضی نقل روز 15 هم رفتن سمت یزید تا به یزید رسیدن. اونها خب طبیعتاً بعد از روز عاشورا رسیدن، هم پیش ابن زیاد در کوفه و هم پیش یزید در شام. اما این که میگه در امروزی سرمه کشید، یعنی به در واقع میمنت چنین روزی، به مبارکیه چنین روزی با خون امام حسین جلوی اهل بیت امام حسین این آقا سرمه کشیده. و عرض کنم باز در کتاب تنزیه و شریعت المرفوعه عن انفخار شریعت الموضوعه اینجا جلد دوم باز همین مسئله رو ذکر میکنه در صفحه 157 میگه و فی بعض الکتب الحنفیه ما نسته، میگه در بعض از کتب احناف آمده این عبارت و این تصریح که روز عاشورا سرمه کشیدن کراهت داره چون یزید یا ابن زیاد این کار رو کردن، که ما کتاب بعضی از کتاب‌های احناف رو نشون دادیم که نه، یزید و ابن زیاد هر دوشون این کار رو انجام دادن. آیا این ادبه که ایشون میاد مصداق ادب یزید رو میاد راجعش بحث میکنه؟ یا اینکه سر مبارک امام حسین رو چه برخوردی باش کرد بعد از اون چوب زدن‌ها، بعد از اون چیزها؟ این میگه نه آقا، این حاضر نبود که دشنام بهش داده بشه. خب ای کاش اعتبار نقل تو ثابت می‌کردی، ای کاش میمدی میگفتی آقا این نقل به این دلیل معتبر است. خب اینا رو باید جواب بدی. آخه یزید و ادب مگه ممکنه؟ یزیدی که اصلا لحظه ای ایمان به پیامبر نداره، لحظه ای ایمان به دین امام حسین نداره، امام حسین رو به عنوان خارجی میدونه، اینو ادب بکنه؟ آیا اصلا در قاموس یزید ادب دیده میشه؟ فردی که اهل نمیدونم شرب خمره، فردی که نماز نمیخونه، فردی که اهل نستجیر و بالله خلاف عفت با مادران و خواهران خودشه، آیا این اصلا در این آدم میشه اصلا ادب رو تصور کرد؟ آیا شدنیه همچین چیزی؟ که حالا من راجع به اون گزارش هم انشاءالله صحبت خواهم کرد. در البدع و نهایه ابن کثیر جلد 11 میادی بحثی رو مطرح میکنه در صفحه 581، میگه ان یزیده حین وضع رأس الحسین بین یدیه، میگه زمانی که اون فرد آمد سر امام حسین رو گذاشت مقابل یزید، آمد شعر ابن زبعری رو خوند، لیت اشیاخی به بدر شهدو جز الخزرج و من وقع الاسل الى آخر، که ای کاش بزرگان ما و در بدر، اونایی که در بدر کشته شدن اینجا شاهد می بودن و می دیدن این کاری که من انجام دادم. و را شعرش طولانیه. بعد میگه قالت ثم نصبه به دمشق سلاست ایامن، سه روز سر امام حسین رو در دمشق آویزان کرد. و بعد داره ثم وضع فی خزائن السلاح حتی کان زمان سلیمان ابن عبدالملک، میگه بعد بردن اینو گذاشتن در زاغه مهمات، اونجایی که زاغه محل مهمات بود و اینها سلاح اون زمان در خزائن سلاح محل نگهداری سلاح ها تا زمان سلیمان ابن عبدالملک. اوه، یعنی چه وقتی میشه؟ یعنی شما حساب کن بعد از یزید معاویه پسرش میاد، بعد از اون مروان حکم میاد، بعد عبدالملک میاد، عبدالملک تا سال اینجوری که خاطرم هست 73، بعضی هم حدود سال 73 حکومت میکنه، بعد او از دنیا میره و بالاخره سلیمان و اینها، یعنی 10-15 سال بعد، 15-16 سال 20 سال بعد در واقع این سر تا زمان سلیمان بود. متوجه هستین؟ اینو گذاشتن. خب این آیا ادبه؟ اگه واقعا یزید اینقدر بچه مثبتیه و میخواد به قول معروف ادب داشته باشه، اینجوری با سر فرزند رسول خدا برخورد میکنه؟ بنابراین در زمین جناب آقای خداونده این آقایون بیش از این نمیفهمن و فقط میان به قول معروف یه حرفی بگن که اون مواجبشون قطع نشه.
امروزه تو فضای مجازی یه بحثی که خیلی داغه، بحث تطهیر چهره طالبانه، حتما بینندگانمون و شما مشاهده کردید، بحثش داغه، حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی این برای من واقعا عجیب بود و خیلی من رو به تعجب واداشت که این آقا تطهیر چهره یزید داره میکنه.
بله،
یعنی کسی که عرض کردم 1400 ساله کسی نیومده از او تعریف بکنه، یه شخصی پیدا میشه و متاسفانه من خیلی تأسف میخورم برای مخاطبی که پای صحبت این آقا میشه.
بله،
این بیشتر تأسف
همینه، اون کسی که میاد پای حرفی میشینه و باور میکنه، وگرنه به قول من اصلا معنا نداره این حرف. آخه کسی که یه ذره اندک
مطالعه‌ای داشته باشه.
بله، ببین ما این مواردی که داریم نقل میکنیم، اینا پسر عموی امام حسین که نیستن، اینا بگیم آقا اینا فامیل امام حسین، اینا فامیل شیعه، نه آقا، ما داریم از مصادر اهل سنت هم حتی نقل میکنیم.
درست.
یعنی نمیخوایم بگیم آقا فقط برو ارشاد شیخ مفید بخون، نه آقا، این کتابای اسلامیه، این تاریخیه که علمای فریقین نوشتن. بالاخره شما اگر بخوای شما علمای فریقین رو به دروغ متهم بکنی، خود شما به دروغ، اتهام به دروغ بیشتر سزاواری که خودت متهم به دروغگویی باشی، نه علمای فریقین. بالاخره علمای فریقین گفتن این چیزیه که کسی انکارش نکرده، یعنی انقدر جسارت‌های یزید سنگین بوده، انقدر بی‌ادبانه بوده که کسی دیگه توان انکارش نداره. حتی من سال‌های قبل، یعنی 10-15 سال قبل، یه عبارتی رو می‌دیدم در کتاب ابن کثیر که اونجا آقای ابن کثیر دمشقی راجع به اسارت اهل بیت و جسارت به اهل بیت صحبت میکرد، ابن کثیری که گرایشات ناسبیگری داره، ابن کثیری که بسیار بسیار در یک مواردی با امیرالمومنین علیه السلام بده و انکار میکنه مطالبی که قطعیه، میگه قلب من قبولش نمیکنه، این ابن کثیر میگه من انقدر جسارت کردم که من حیا میکنم ذکر بکنم.
عجب،
دقت بفرمایید، ابن کثیر حیا میکنه. ابن کثیر آیا رابطه خوشی با امیرالمومنین و امام حسین داره؟ نه، نداره. ابن کثیر حیا میکنه. خودت نمیفهمی دیگه، این چیزی نیست که بگیم آقا ابن کثیر ساخته، نه، ابن کثیر نساخته، اونی که هست رو داره نقل میکنه. ابن کثیر گرایش شامی داره، شام به قول معروف گرایش مکتب تاریخ نگاری شام ساخت گزارش برای بنی امیه است، ساخت گزارش برای بنی امیه است، اصلا قهرمان سازی بنی امیه است. باز اینی که میخواد قهرمان سازی هم بکنه یه جایی دیگه میگه آقا منم دیگه نمیتونم انکار بکنم و قبول نمیتونم بکنم. در خدمت.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضر استاد روستایی عزیز. بینندگان عزیز بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم. خب بینندگان عزیز و محترم، عرض شب بخیر مجدد دارم محضرتون. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه. اگر استاد عزیز اجازه بدن، استاد اگر اجازه بدید کلیپ شماره دوم رو با هم تماشا بکنیم. سلامت باشید. بریم با هم دیگه کلیپ شماره دو رو ببینیم. در خدمتون هستیم.
در آن مجلس از فاطمه نقل قول هست، دختر حسین، که من به یزید اشاره کردم سپاهیان عمر سعد همه اموال ما رو گرفت. حال دقت بکنید، این بانوی کنیز هست، در واقع کنیزی است که پدر او قیام کرده که به سنت اسلامی شکست خورده و حالا در محضر خلیفه پیروز. یزید اشاره میکند که هرچه از شما گرفتن میگویم دو برابر آن رو به شما بدم. در آن مجلس یکی از شامیان میگوید وقتی فاطمه رو دید، ولی نقل قول از خود فاطمه هست که تا شیخ مفید و دیگران هم آوردن، اشاره میکند که امیرالمومنین این کنیز زیبا رو به من ببخش. فاطمه میگوید من وقتی این حرف رو شنیدم تمام بدنم به لرزه در آمد. خب طبیعتا او دیده بود حال روز کنیزان و بردگان رو، پدران او، عموهای او و دیگران کم برده و کنیز نداشتن و حالات اونها رو میدانست. در این میان گفتگویی شکل میگیره و زینب اشاره میکنه که نه شما حق ندارید ما رو به کنیزی بگیرید، اما آن شخص شامی اشاره میکنه که نه خیر ما پیروز هستیم و من میتوانم شما رو به کنیزی بگیرم. اما در اینجا یزید اجازه چنین کاری رو نمیده، یعنی آن گونه که علی ابن ابی طالب دختران مردم، زنان مردم و کودکان مردم رو که در نندقه فارس و شیراز در اردشیر قله فارس گرفته بود فروخت و بعد مطالبه پول کرد، حال مقایسه بکنید با این یزیدی که شیعیان او رو ملعون میدن. او زنان و به نوعی کودکان حسین رو مورد احترام قرار داد، حتی دستور داد به خانواده خود 3 روز برای حسین عزاداری بکنه، هرچه اموال از اونها گرفته بودن به اونها برگردان. از علی ابن حسین دلجویی کرد و اشاره کرد هر زمان او مشکلی داره میتواند به او مراجعه بکنه یا برای او بنویسه. حتی افرادی رو هم فرستاد تا این افراد رو به مدینه ببرند در کمال صحت و سلامت و اشاره کرد هر کجا که این به نوعی اسرا یا خانواده حسین خواستند بتوانند بمانند بنشینند و هر زمان که حرکت کردن شما اونها رو مشایعت کنید. این داستانی است که بر حسین و خانواده او گذشت.
بله، با هم کلیپ شماره دوم رو هم به تماشا نشستیم، دیدید که ایشون ادعا میکنه که یزید در رفتار بهتر از امیرالمومنین علی علیه السلام رفتار کرده و احترام خاصی برای اسرا قائل بوده، که با همدیگه جواب استاد روستایی رو خواهیم شنید. استاد در خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمت شما ببینید شبه ایشون خب چند تا در واقع چیز داره، چند تا بعد داره. اولا اینکه میاد و میگه یزید حاضر نشد که اینها رو به کنیزی بده و بالاخره خیلی دفاع میکنه از یزید. من اول اجازه بدید این بحث این مسئله و این مجلس رو بگم خدمت بینندگانمون و بعد انشاءالله اون بخشی که نسبت به امیرالمومنین این آقا جسارت میکنه رو عرض بکنم.
در خدمتتون هستم.
اولا اینکه گفت که فاطمه بنت حسین، درسته؟
بله.
ببینید ما گزارش‌های تاریخی رو باید ببینیم این میزان دقت این آقا چقدره. در انصاب الاشراف بلازوری چاپ دارالفکر جلد سوم روایتی نقل میکنه که عرض کنم خدمت شما در صفحه 416 کتابه. روایت از اینجا شروع میشه: ذکر و ان رجلا من اهل الشام نظر الى ابنت لعلی، اصلا فاطمه بنت علیه نه فاطمه بنت الحسین. این چیزی که بلازوری اینجا نوشته اینه. و عرض کنم خدمت شما گفت حبلی هاذهی فقال لیزید، اون مرد شامی گفت که حبلی هاذهی، این دختر بچه رو، این دختر رو به من بده. بعد داره که اسمعت ها زینب کلامن، از زینب یک جواب تندی به اون طرف داد، فقط به یزید، یزید غضبناک شد. از کی؟ از حضرت زینب. و قال لو شئتو ان اهبها له فعلتو، اگه بخوام اینو به این بدم این کارو میکنم، این کارو میکنم. او نحوه ذلك، درست شد؟ او نحوه ذلك، دقت میکنم. یزید گفت بخوام این کارو میکنم. حالا این چی داره میگه؟ یه چیز دیگه داره میگه. میگه نه آقا مثلا یزید حاضر نشد و فلان و بیسار رو میخواد دفاع بکنه. میگه یزید
اما کنه غضبش به طرف مقابل بود که درخواست کنیز کرده بود.
بله؟
کنه غضبش به طرف مخالف
مثلا
بود.
اما اینجوری نیست،
کاملا خلاف این.
یا تاریخ طبری ببینید، نه بلازوری شیعه است نه طبری. دقت بکنید تاریخ طبری جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر صفحه 461 حوادث سال 61 روایتی رو نقل میکنه. ان فاطمه بنت علی، مثلا در خط اول ببینید، ان فاطمه بنت علی قالت لما، میگه زمانی که ما نشستیم در مقابل یزید ابن معاویه و اینها، میگه یه مقداری بالاخره خلاصه ملاطفتی خواست به خرج بده. البته که اینو عرض میکنم این ملاطفت، یزید اهل ملاطفت نیست. بعد اون خطبه آتشین از زینب و اینها یزید ترسید و آمد این کارو کرد. اما خلاصه میگه یزید وقتی ما بالاخره نشستیم مقابلش، یه دفعه ان رجلا من اهل شام، یه مردی از اهل شام که حالا بعضی گفتن به نام احمر اینها یا بعضی به گونه دیگه گفتن، این مردی از اهل شام بلند شد به سمت یزید و گفت یا امیرالمومنین حبلی هذه یعنینی، گفت اینو من بده، مخصوص من بودم و کند جاریه، من بالاخره نوجوان بودم و اینها. بعد میگه که من دست بدنم شروع کرد لرزیدن، خب و خلاصه به حسابی ترسیدم و گمان کردم ان ذالک جائزون لهم، این برای اینا جایزه، و اخذت تو به ثیاب اختی زینب، لباس خواهرم زینب رو گرفتم. قالت و کانت اختی زینب اکبر منی و اعقل، خواهرم زینب از من بزرگتر و عاقلتر و اینها بود. و کانت تعلم ان ذالک لا یکون، ایشون میدانست که همچین چیزی اصلا جایز
نیست
برای نو، درست نیست. بعد از اینا فهمدن کذبت والله، شما به خدا قسم دروغ میگی و خلاصه تو آدم پستی هستی. ما ذالک لک و له، این نه برای توست نه برای او، یعنی نه تو شامی همچی تقاضایی میتونی بکنی و نه یزید میتونه همچی تقاضایی رو اجابت بکنه. یزید غضبناک شد، فقال کذبت والله، رو به حضرت زینب کرد، کذبت والله، تو به خدا قسم دروغ میگی. ان ذالک لی، این حق من دارم، ولو شئت ان افعله لفعلته، اگه من بخوام این کارو انجام بدم انجام میدم. حضرت زینب فرمودن کلا والله، به خدا قسم هرگز نمیتونی این کارو انجام بدی. ما جعل الله ذالک لک، خداوند این حقو برات قرار نداده، الا ان تخرج من ملتنا، مگر دین اسلام خارج بشی، و تو دین به غیر دین نا و غیر دین ما رو داشته باشی. اگر بخواید دین ما رو داشته باشی، ما مسلمانیم، مسلمان که کنیز نمیشه. حالا میگه طبق سنت اسلامی باید کنیز بشی، چی میگی برای خودت؟ سنت اسلامی گفته مسلمان کنیز میشه؟ سنت اسلام اصلا برای یزید مشروعیت قائله؟ یا حرفی میزنه؟ بعد عرض کنم که وقتی که این حرف زد، قالت فقط به یزید واستطاره، یزید غضبناک شد. استطاره مثلا وقتی میگن استطاره است، یعنی یه دفعه شمشیر کشید. استطاره یعنی از مثلا پراندن پرنده و به این معناست، یعنی کنایه از اینکه غضبناک شد و از جاش پرید، یه دفعه بلند شد از جاش پرید. ثم قال یایت استقبلین بهذا، در مقابل من اینجوری جواب میدید؟ انما خرج من الدین ابوک و اخوک، رو به حضرت زینب داره این حرفا میزنه، پدر و برادر تو از دین خارج شدن. حضرت زینب جواب داد به دین الله و دین ابی و دین اخی و جدی اهتدیت انت و ابوک و جدک، به دین به قول معروف خدا و دین پدر من و دین برادر من و دین جد من، تو و بابا تو جدت هدایت شدید. تو میگی اونا از دین خارج شدن،
اصل دین اصلا همین هست.
بله. قال کذبت یا عدوت الله، دوباره یزید به حضرت زینب گفت ای نعوذ بالله دشمن خدا دروغ میگی. قالت انت امیر و مسلط، حضرت زینب فرمود تو پادشاهی تسلط داری، تشتم ظالمن، در حال ظلم داری در واقع جسارت میکنی و توهین میکنی و به واسطه اون سلطنتی که داری قهر و غلبه پیدا کردی و داری ستم میکنی. قالت فوالله لک انه استحیا، میگه حضرت زینب میفهمن که چه قالت، ببخشید فاطمه بنت علی دخترم میگه گویا این اینجا دیگه خجالت کشید یزید، فسکت دیگه ساکت شد. ثم عاد شام، عاد شامی، دوباره شامی حرفش تکرار کرد، فقال یا امیر المؤمن حبلی هذه الجاریه، قال اعزب و هب الله لك حتفا قاضیا. دیگه یزید اینجا به شدت ضایع شده بود، جواب خیلی بدی گرفته بود از حضرت زینب. اینجا دیگه به شامی گفت اعزب، دور شو از عذاب، میاد مجرد بمون، دور شو، اینجا منظورش دور شو. و هب الله لك حتفا قاضیا، خدا مرگ بهت هدیه بده، واسه مرگ قسمتت بکنه، حتف معنی هلاک، خدا مرگ و هلاک رو نصیب تو بکنه. این حرفی که در واقع اینجا یزید داره میزنه، آیا اینجا یزید واقعا نمیخواد این کارو بکنه؟ اتفاقا به شدت داره برخورد میکنه، حضرت زینب اینجا مانع میشه. وقتی که بحث اینو میفهمه که به دین الله و دین ابی و دین اخی و جدی اهتدیت انت و ابوکه و جدوکه، رسوا داره میکنه یزیدو. یزید میدونه اگه بخواد این دختر رو کنیز بده، اهل بیت علیهم السلام کوتاه نمیان و وضعیت بدتر میشه. من در جلسات گذشته گزارشی رو از آقای سیوسی نقل کردم که سیوسی میمد بیان میکرد، میگه بابا اصلا این مسئله ای که یزید با اینا ملاتفت به خرجات بعد چی بود؟ بعد بود که رسوا شد، فشارش اومد، مردم فشار آوردن. نه آقا نمیدونم سه روز در خونش عزاداری گرفت و فلان کرد و بسیار بیسار کرد و عزاداری گرفت یزید. چرا عزاداری گرفت؟ به خاطر فشاری که بهش اومد، مجبور شد شروع کنه به ابن زیاد در واقع توهین کردن. وگرنه ما در تاریخ داریم که اصلا علمای اهل سنت میگن این متواتر این جسارت های یزید. و عرض کنم خدمت شما این خوشحالی یزید و در واقع اهانتش به اهل بیت متواتره. آقای تفتازانی این رو میگه و مناوی هم از او نقل میکنه و اینا رو بیان میکنن علمای اهل سنت. اینجوری نیست که ما بگیم ببین من اگر این
در واقع عبارت... اگرم کسی بخواد به قضیه خوب نگاه بکنه استاد، به نظرم این سوال براش ایجاد میشه که اگر یزید میخواست احترام بکنه چرا همچین جسارت هایی کرد؟ من؟ چرا اصلا ابی عبدالله علیه السلام رو در اون شرایط قرار داد و به اون نحو به شهادت رسوند؟ و سوال های دیگه که از این به حساب در این مواجهه برای انسان مطرح میشه و تناقضاتی که پیش میاد، من؟ در حقیقت اگر اون جسارت ها اون مقابلگری یزید با امام حسین رو کسی در نظر بگیره، با 4 تا کتاب تاریخی معمولی هم بخونه به نظرم به این میرسه
بله.
نمیتونه هضم بکنه و اینها رو جز حمله بر سیاست نمیتونه بکنه.
ببین اصلا عرض کردم، ببین گفتم علمای اهل سنت بهم توضیح دادن گفتن اصلا این حرفایی که قولان نسبت به اهانت به اهل بیت و اینا هست، اینا متواتره به لحاظ معنایی. ببینید شرح عقاید نصفی آقای تفتازانی، ملاحظه فرمایید، این شرح العقائد النسفیه آقای سعدالدین تفتازانی صفحه 103. اینجا چی میگه؟ والحق ان رضا یزید به قتل الحسین. حق این است که رضایت یزید به شهادت امام حسین و استبشاره به ذلک و در واقع خوشحالی یزید و خوشنودی یزید به واسه این امر و اهانته اهل البیت، اهل بیت النبی، و اهانت کردن یزید به اهل بیت پیامبر علیه السلام مما تواتر معنا.
عجب
میگه به لحاظ چیز معنوی متواتره، متواتر معنوی است. و ان کان تفاصیله آهادن، بله تفاصیلش ریز موضوعاتش خبر واحد، اما در کل که میبینیم این مسئله
اصل توهین و جسارت بله.
متواتر. بعد میگه فنحنو ما لا نتوقف فی شأنه بل فی ایمانه، ما اصلا هیچ توقفی در پستی یزید و بی ایمانی یزید نداریم. لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، لعنت خدا بر یزید و یاران و همراهانش. خب ببینید این عالم اهل سنت میگه اهانت این به اهل بیت متواتر معنویه. وقتی آقا میاد میگه نه آقا این به قول معروف چیز نیست، این مهربون بود، این خوش زبون بود، این با ادب بود، این چیزیه که خلاف تاریخ. این نکته اول. مطلبی شما دارید یا من فرصت دارم؟
فرصت هست در خدمتتون.
اما نکته دومی که باید بررسی بکنیم این که آمد ایشون گفت علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت به مثلا ایرانی ها آمد یک سری افراد رو گرفت و فروخت و پول طلب کرد و از این حرفا. ما در دو ساحت این رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یک، بحث این که آیا واقعا این گزارش هایی که آمده چه میزان اعتبار داره؟ چه میزان هست؟
در خصوص امیرالمومنین.
نکته دوم، اصلا آیا اومده تو این گزارش ها که امیرالمومنین دختران ایرانی رو فروخته باشه؟ خب. و نکته سوم هم، اگر همچین چیزی بوده باشه اینا چه کار کرده بودن؟ این ساحت اوله بحثمون. ساحت دوم، روی کرد امیرالمومنین نسبت به ایرانی هست، اونم نسبت به اسرای ایرانی. اینم ساحت دوم بحثمون. ببینید فتوح البلدان آقای بلازوری مؤسسه المعاب چاپ کرده این رو، خب چاپ 1407 در بیروت لبنان صفحه 549 این شماره صفحه. خب اینجا ببینید یه مطلب رو نقل میکنه، میگه و ربا الحسن بن عثمان الزیادی ان اهل استخر غدروا فی ولایت عبدالله بن عباس العراق لعلی ففتحها. میگه اهل استخر فار، این بحث استخر فارس، میگه غدروا فی ولایت عبدالله بن عباس، اینا غدروا پیمان شکنی کردن در دوره‌ای که عبدالله بن عباس از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام والی بود، اینا پیمان شکنی کردن ففتحها، این رفت و فتحش کرد. یا اینجا نمیگه کسی رو فروختن خریدن، هیچ، اینا پیمان شکنی کردن، این هم رفت فتح کرد. یا تاریخ ابن خلدون جلد دوم در صفحه 1421 بحث ولایت زیاد رو بر فارس میگه. ببینید صفحه 644 تاریخ ابن خلدون جلد دو صفحه 644 میگه زمانی که ابن الحضرمی در بصره کشته شد و ناس مختلفون علی علی و بالاخره یک اختلافاتی شد نسبت به امیرالمومنین و آمدن دور بر امیرالمومنین و این حرفا، میگه که تمع اهل النواهی من بلاد العجم فی کسر الخراج، میگه اهل نواحی از سرزمین های عجم اینها طمع کردن در اینکه مالیاتشون رو ندن،
از این اختلاف استفاده کنن
ندن. و اخرج اهل فارس، میگه اهل فارس آمدن عامل خودشون و فرمان روای خودشون سهل بن حنیف رو خارج کردن، اخراج کردن. فاستشار علی الناس، امیرالمومنین با اطرافیان مشورت کردن که خب چه کنیم در مقابل این شورشی که شده، بالاخره اینا آمدن فرمان روا رو بیرون کردن و نمیخوان خراج بدن و به اون جزیه خودشون رو. فاشار علیه جاریت ابن قدامه، جاریت ابن قدامه آمد عرض کرد به حضرت به زیادن که شما زیاد رو حاکم بر اونها قرار بده. فامر ابن عباس ان یولیه علیها، حضرت به ابن عباس دستور دادن که زیاد رو بر اون منطقه
والی
قرار بده، به والی اونجا قرار شده. فبعثه الیها فی جیش کثیف فطوی بهم اهل الفارس، میگه که زیاد رو فرستاد اونجا در یک لشکر بزرگی و اهل فارس رو به هم پیچید، در واقع زیاد به هم پیچید اهل فارس رو. بعد داره که عرض کنم و داره به بعضهم بعضا، بعضی آمدن با بعضی دیگه خلاص درگیر شدن و بعضیا فرار کردن، بعضیا موندن و سرزمین فارس به قول معروف چی شد؟ بدون جنگ تسلیم شد. یعنی آمد اینا رو بالاخره محاصره کرد و دورش رو گرفت و با اینا چیز کرد و اهل فارس مجبور شدن دیگه بدون جنگ تسلیم بشن. ثم تقدم الى کرمان، بعد رفت به کرمان. فدوخها مثل ذالک، اونها رو دوخ معنی ذلیل کردن، خار کردن، اونها رو خار کرد مثل اونها، یعنی اونا در مقابل این لشکر توان مقابله نداشتن. و خلاصه تا ادامه بعد میگه و نزل استخر، رفت در استخر و ساکن قلعه شد که معروف شد به قلعه زیاد. خب اینجا هم صحبت فروش دختران ایرانی نیست، بلکه در هم اسکن قبلی هم در اسکن صحبت پیمان شکنیه، یعنی اینا پیمانی بستن که جزیه بدن، مسلمان نشدن باید جزیه بدن به قانون. حالا آمدن پیمان شکستن، جزیه ندادن و حاکم رو بیرونم کردن. خب این اتفاق افتاده، خب حالا چه کار باید بکنن؟ خب آمده، شما حساب کن در هر حکومتی آقا وقتی اهل یک شهری دیاری اینا بیان مثلا پیمان شکنی بکنن، اون فرمان روا رو بیرون بکنن، خب اون حکومت چه کار میکنه؟ طبیعتا میاد این شورش رو سرکوب میکنه، این طبیعی هر حکومتیه. شما همون جایی هم که این آقا داره زندگی میکنه، اگر به قول معروف مثلا یه شورش انجام بدن، خب حکومت مرکزی میاد سرکوب میکنه، این طبیعیه. اما کجاش نمیشه که دختر ایران رو خرید فروش کردن؟ اینجا که نیست. کجاش نمیشه آقا امیرالمومنین آمد مطالبه پول کرد؟ این نیست. بابا اینا اصلا قبلا به قول جنگیده بودن و مقابله کرده بودن. خب طبق سنت اسلامی طبیعتا وقتی یک جنگی صورت میگیره، طرف مقابل کافر حربیه، او به کنیزی گرفته میشود. اما آیا امیرالمومنین این کارو کرده؟ خب بیارن نشون بدن، سند بدن، عبارت بگن تا ما بررسی بکنیم. آقای زرینکوب مطلب سومه، یعنی عبارت اسکن سوم ماست در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، دکتر عبدالحسین زرینکوب. اینجا ببینید در صفحه 350 این کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام دکتر زرینکوب، صفحه 350 میگه در دوره خلافت کوتاه پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوح همچنان دنبال میشد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز اهل استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. یعنی باشون جنگید. بعد در صفحه 351 ادامه میاد میگه که یک بار به تشویق علی 4-5 هزار تن از اعراب آهنگ غزای دیلم کردند که بیان در سرزمین دیلم بجنگن، و نیز در عهد وی ماهوی سوری مرزبان مرو به کوفه آمد و خلیفه به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت و دستوری داد تا جزیه خیش بدو بدهند. حضرت نامه نوشتن که آقا شما باید جزیه بدید. اما چندی بعد خراسان به هم ریخت، اهل نیشابور پیمان شکستند و از پرداخت جزیه و خراج امتناع کردند. علی لشکر به خراسان فرستاد و نیشابور را گرفت، چنان که مرو را نیز به صلح بازگشود. با این همه در پایان روزگار وی خراسان همچنان آشفته بود و آشوبها و جنگهای عراق و شام آن ولایت را نیز آشفته می داشت. همچنین وجود اختلافات داخلی در بصره اهل فارس و کرمان را نیز به هوای شورش انداخت. اهل هر ناحیه عامل خیش را براندند و خلیفه ناچار شد برای رفع این آشوب زیاد ابن ابیه را به ولایت فارس و کرمان گسیل دارد. سال 39 هجری زیاد به کربزی و هوشیاری آن دو ولایت را امن کرد و به آشوب و شورش پایان داد. تمام شد و بعدم میره سراغ مباحث دیگه. اصلا اینجا صحبت باز خرید و فروش دختر ایرانی نیست. این میگه علی ابن ابی طالب چنین کاری کرده است. خب بابا ما در این مواردی که ببینید از کتاب فارسی آقای زرینکوب خوندیم، از کتاب عرض کنم خدمت شما فوتبال بلدان بلازوری، از کتاب تاریخ ابن خلدون اینا رو آوردیم، جنگ کرمان و استخر و فلان و همینا رو، فارس و اینا رو آوردیم دیگه. اصلا صحبت خرید و فروش دختران ایرانی نیست. ببین میخواد یه به قول معروف جنگ عجم و عرب راه بندازه، اینا هنوز تو اون جهالتشون موندن و میخواد یه جوری دو نژاد رو مقابل هم قرار بده. اصلا این نیست. ببینید اگر من یه نکته رو باید عرض بکنم تا انشاءالله در تایم بعدی برنامه روی کرد امیرالمومنین رو به ایرانی ها و اسرای ایرانی مورد بررسی قرار بدیم، یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمندمون، و اونم این است که اصلا ایرانی ها به زور شمشیر که مسلمان نشدن. ما اعتقادمون نه، مقاله هم در روی سایت ولیعصر کار کردیم که نسبت به شیعه شدن ایرانی ها که آیا اصلا در زمان عمر بوده نبوده چجوری بوده. اصلا ایران و سرزمین ایران مردم متمدنی بودند و هستند و اون چیزی که باعث شد در واقع ایرانی ها بیان و مکتب اسلام و مذهب اهل بیت علیه السلام رو بپذیرند اون فرهنگ و تمدن و منطق ایران بود، نه اینکه به زور شمشیر. نه، ایرانی ها اهل شمشیر نبودن. شما ملاحظه بکنید که مثلا در عرض کنم، نمیگم اصلا جنگ نکردن ها، بله جنگ قادسیه، خیلی جنگ های دیگه هست، اما چی باعث شد که ایرانی ها حق را بپذیرن؟ اون منطق زیبای اهل بیت. شما دقت بفرمایید در همون مقاله‌ای که من عرض کردم ما کار کردیم، یمن جزء ایران بود. خب خالد بن ولید آمد و توفیقی حاصل نکرد، با اینکه به قول معروف چه بس شمشیرم کشید، اما امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله آمدن به دستور رسول خدا به یمن و یه صبح تا ظهر صحبت کردن، یه قبیله همدان شیعه شد.
عجب.
اینا با شمشیر نبود، اصلا سنت اهل بیت این نبود که اول شمشیر بکشی رو کسی. اهل بیت علیهم السلام با منطق با استدلال عقل مردم رو مخاطب قرار میدادن و ایرانی ها آدم های بی فرهنگی نبودن. ایرانی‌ها آدمو نبودن که به زور شمشیر بخوای کسی مثلا اینا رو سرکوب بکنه، نه، اینا آدمایی بودن که اهل فرهنگ و تمدن بودن. حالا این گزارشاتی هم که الان من برای شما خوندم از استخرو نمیدونم خلاصه اینا گزارشاتی که از بلازوری و ابن خلدون اینا رسیده، آقای زرینکوب هم داره اونا رو روایت میکنه. آقا چه میزان ابن خلدون در گزارش راستگوه؟ معلوم نیست. چه میزان بلازوری راستگوه؟ معلوم نیست. آیا اینا نجات پرست هستن یا نیستن؟ آیا اینها اون خوی عرب و عجمی دارن یا ندارن؟ این موارد این چنینیه که در تاریخ باید به همه اینا دقت کنیم و گزارش رو بپذیریم. من همینجوری نمیتونم یه گزارشی رو بی در و پیکر بپذیرم. لذا یکی از مباحث دقیق و دقیقه که باید خیلی عمیق و دقیق بهش فکر بکنیم. اما این گزارشی هم که حداقل موجوده اینا من خوندم، نمیگم دختران ایران رو خرید فروش کردن. حالا یه بحث دیگه داریم که در مورد توجه امیرالمومنین به ایرانی‌ها و فرهنگ تمدن ایرانی و اسرای ایرانی ان شاء الله در ادامه خدمتتون خواهم.
انشالله بعد از میان برنامه در خدمتتون خواهیم بود. بینندگان عزیز بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره خدمتتون هستیم انشالله.
هر قدم دوباره میتپد دلم به شوق دیدن حرم، به یاد زینب نشسته بر لب سرود غم. با هر قدم شوق دیدن مرا، یاد زینب نشسته بر لب. با هر قدم دوباره میتپد دلم به شوق دیدن هر کس ز گوشه ای آمده، اما شبیه یک دیگری.
هر کس ز گوشه ای آمده، اما شبیه یک دیگری.
دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری. شبیه یک دیگری. دور از نژاد و رنگ و زبان، با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدری. رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای. تو بودی تنها ز روی زهرا شرمنده ای. رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای.
بنده خدایی به عشق تو
روی زهرا شر.
رزمنده ای
رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای. تو بودی تنها روی زهرا شر
بنده ای. این سیل جاری جمعیت، کابوس هر شب دشمن است. شور و دلاوری ارث ماست، فردای این جهان روشن است.
شور و دلاوری ارث ماست، فردای این جهان
روشن است. ذکر همه این زمزمه، لبیک یا ابن فاطمه. ذکر همه
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با برنامه ایستگاه اندیشه همراه شدید. در خدمت استاد روستایی عزیز هستیم. استاد در خدمتون هستیم با ادامه بحث انشاءالله.
خواهش میکنم. بله، نکته دیگری که در تاریخ موجوده رویکرد امیرالمؤمنینه. ببینید، ما باید اگر میخواهیم راجع به یک فردی قضاوت بکنیم، دقیقاً بیایم بررسی بکنیم ببینیم که، عرض کنم خدمت شما، اون فرد در جای جای مختلف چگونه عمل کرده. این رو باید بیایم ببینیم و عرض کنم اون وقت قضاوت بکنیم در مورد یک فرد. به عنوان نمونه من یک مسئله رو میخوام خدمت شما برادر عزیز ذکر بکنم. نسبت به برخورد امیرالمؤمنین هم با اسرای ایرانی و هم برخورد امیرالمؤمنین با فرهنگ و تمدن ایرانی، این دوتا مسئله است. خب این آقا داره میاد میگه بله علی ابن ابی طالب دختران ایرانی و فروخت و فلان و بیساری حرفا. نه، اتفاقا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما ببینید، من بعضی از نقلا رو خدمت شما ارائه بدم. اونی که در واقع با ایرانیا بد بود یکی دیگه بود، امیرالمؤمنین نبود. در کتاب هم الغارات چیز هستش، ثقفی هست، هم بهار الانوار هست و جاهای دیگه که عمر ابن خطاب با ایرانیا بد بود، مغیره میگه، میگه و کان علی علیه السلام امیل الی الموالی و الطف بهم، مایل تر بود به اینها، لطف بیشتر نسبت به داشت. و کان عمر اشد و تباعدا منهم، عمر از اینها خیلی به هنر دور بود. حالا موالی فقط ایرانی ها نبودن، کلن بود. اما غیر از این ما موارد متعدد داریم که اصلا امیرالمومنین آمده نسبت به اسرای ایرانی سفارش کرده، توضیح داده، مانع شده که با اونها برخورد زشت بشه. حضرت خودشون آمدن و به فرهنگ و تمدن ایرانی توجه داشتن که حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید، به عنوان نمونه در کتاب دلائل الامامه آقای محمد ابن جریر طبری شیعی، در دلائل الامامه نگاه کنید در صفحه 81 روایتی رو میاره، میگه لما ورد سبی الفور، زمانی که اسرای ایرانی آوردن مدینه، زمان کی؟ زمان عمر. اراد عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب اراده کرد چیکار کنه؟ بیع النساء، زنانو بفروشه، اسرای ایرانی رو، دقت میکنید. و ان یجعل الرجال عبیدا للعرب، عمر میخواست مردان ایرانی رو بنده عرب قرار بده و برای اونها یک سری قوانینی بذاره که ان یحملوا العلیل و الضعیف و الشیخ الکبیر فی التواف على ظهورهم حول الکعبه. میخواست یه برنامه، یه قانونی بذاره که اینها بیان، این ایرانی ها، عرب های علیل و ضعیف و پیرمردا رو رو کمر خودشون سوار کنن، دور کعبه بچرخونن توی ایام بالاخره طواف و اینها. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، عمر میخواست این کارو بکنه. امیرالمومنین چیکار کردن؟ این می‌خواست پس چیکار کنه؟ عمر یک، زنا رو بفروشه، دو، مردان ایرانی رو می‌خواست بنده و برده عرب قرار بده و سه، می‌خواست این ایرانی‌ها عرب‌ها رو کول کنن و دور کعبه بچرخونن. فقال امیرالمومنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اکرموا کریم کل قوم. بابا رسول خدا فرمودن با بزرگان هر قومی که با کرامت برخورد کنید، کریمانه برخورد کنید. بابا اینا بزرگ زادن، اینا آدم های کمی نیستن، بزرگ زادن. فقال عمر قد سمعته یقول اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه و ان خالفکم. خب عمر گفت بله، منم شنیدم که پیامبر فرمودن زمانی که بزرگ قومی و کریم و بزرگ زاده ای از قوم میاد پیش شما، اکرام کنید و اگرچه با شما مخالف باشه. فقال امیر المؤمنین فمن اين لك ان تفعل بقوم كرما ما ذكرت ان هؤلاء قوم القوا اليكم السلام ورغبوا في الاسلام. حضرت هم نگفت تو که اگه شنیدی اینا رو، پس چرا همچین با این قوم کریم، با این قوم بزرگ اینجوری برخورد میکنی؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ اینا آمدن در واقع در تسلیم شما شدن، اینا آمدن رغبت به اسلام نشان دادن. چرا اینجوری برخورد میکنی؟ ولابد من ان یکون لی منهم ذریه، در آینده از اینها نسلی من خواهم داشت. و انا اشهد الله، من شاهد میگیرم خدا رو و شما رو شاهد میگیرم، انی قد اعتقت نصیبی منهم لوجه الله، اگر من سهمی از این اسرای ایرانی دارم به عنوان یک مسلمان، قد اعتقت، آزاد کردم اینا رو. فقال جمیع بنی هاشم، جمیع بنی هاشم هم گفتن قد وهبنا حقنا لک لک، ما هم بخشیدیم حقمون رو برای شما، به خاطر شما ما هم اگه حقی داریم بخشیدیم. فقال علی امیرالمومنین، فهمدن اللهم اشهد، خدا شاهد باش، و من آزاد کردم جمیع آن که به من بخشیده شد، به قول معروف اون نصیبی که اینها دارن، اینا به من بخشیدن، حق خودشون رو من بخشیدن، و من آزاد کردم جمیع ما وهبونیه من نصیبه هم لوجه الله، جمیع آنچه که اینا من هدیه کردن، من اینا رو آزاد کردم به خاطر خدا. فقال المهاجرون والانصار قد وهبنا حقنا لك یا اخا رسول الله، ما هم حق خودمون رو به تو بخشیدیم. خب قد وهبنا حقنا لك، حق خودمون رو به تو بخشیدیم ای برادر رسول خدا. حضرت فرمودن اللهم اشهد، خدا شاهد باش اینا به من بخشیدن، منم قبول کردم و من به خاطر خدا آزاد کردم. دقت میکنید؟ بعد در ادامه داره که فقال علی اللهم اشهد، ما عمر یه جمله گفت و حضرت فرمودن که خدا شاهد باش چی گفت و اینکه من قبول کردم و آزاد کردم اینها. بعد میگه که جماعتی از قریش رغبت پیدا کردن که خلاصه با این زنان اینا ازدواج بکنن، اینا رو به همسری بگیرن. فقال امیرالمؤمنین علی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که اینا رو مجبور نکنید، لکن یخیر نه، اینا باید اختیار عمل داشته باشن، هر کسی رو که اینا اختیار کردن خودشون به اون عمل بکنن و در اختیار خودشون باشه. فاشار جماعتون الی شهربانویه بنت کسرا، جماعتی اشاره کردن به شهربانو دختر کسرا. خب ایشون عرض کنم که مخیر شد و خطبت من وراء حجاب، از پشت پرده، احترام نگه میداره امیرالمومنین، نمیگه آقا اینا اسیر جنگی هن همینجا بندازید وسط بین نامحرم، ما حتی پیشنهاد ازدواج بدیم، اصلا اینجوری نیست. من وراء الحجاب ولی جمع حضورون، جمع حاضر بودن از پشت پرده، حضرت نارو صدا از ایشون در واقع مخیر کردنشون رو و خواستگاری کردن که بالاخره میخوای ازدواج کنی، نمیخوای ازدواج بکنی اینها، و گفتن کیو شما میخوای؟ آیا اصلا دوست داری ازدواج بکنی؟ هل توری دینه بعلا؟ آیا تو اصلا میخوای ازدواج بکنی؟ نمیخوای ازدواج بکنی؟ و خلاصه فسکتت، ایشون ساکت شد. امیرالمومنین فهمدن قد ارادت و بقیه الاختیار، ایشون در واقع اراده همسرگزینی داره اما اون اختیار خودش در سر جای خودش باقیه. اینا گفتن شما از کجا فهمیدی؟ حضرت هم داری سکوت کردی، سکوتش نشانه رضایتشه. بعد داره که شهر بانو بعد از اینی که این خواستگاری اینا رو متوجه شد و مختار شد، اشارت الی الحسین ابن علی، اشاره کرد که من با این آقا میخوام ازدواج بکنم. فاعید علیه الکلام، دوباره تکرار کردن میخوای ازدواج بکنی، نمیخوای، تو مختاری، فلان بهش گفتن، و ایشون به قول معروف دوباره این مسئله رو فهمید و گفت بله من این کار رو انجام میدم خودم، نه من میخوام این کار انجام بدم. بعد داره که امیرالمؤمنین در واقع این رو پذیرو و حذیفه آمد از طرف امام حسین برای او خواستگاری کرد و امیرالمؤمنین فهمدن که مسموکه، اسمت چی؟ قالت شاه زنان، شاه زنان، شاه زنان. امیرالمؤمنین اینجا یه کاری کرد. ببینید جناب آقای خداونده، زبان یکی از نشانه های تمدن و از نمادهای تمدنه. خب امیرالمومنین علیه السلام به این مسئله اینجا توجه کرد، اینی که ببینید شما یک زبانی، ببینید شما فضا رو در نظر بگیر چجوریه، عمر ابن خطاب خب با ایرانی ها خیلی بده، بعد میخواد این زن و دختر رو بفروشه، و بعد امیرالمومنین چجوری برخورد میکنه. الان شما اگه فرض بکنید کشور غریب برید، مثال میزنم، مثلا شما فرض کنید بعد بری آلمان مثلا، خب همه زبانشون آلمانی یه جوری دیگه حرف میزنن، یه ایرانی ببینی که ایرانی حرف میزنه چقدر شاد میشی، حس میکنی که دیگه غریب
نیستی.
و یا اصلا اونجا بری ببینی که مثلا یه مقام ارشد و بزرگی این مثلا به زبان فارسی توجه میکنه، یعنی میگی چقدر من فرهنگ و تمدنم قویه و چقدر احساس قدرت و قوت میکنی اونجا. امیرالمومنین دقیقا اینجا همین کار کرد، شروع کرد با این خانم فارسی حرف زدن، توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی، یعنی نمیخواد یه نگاه پسینی داشته باشه، نگاه پسی نمیخواد داشته باشه بینه که آقا شما جنگیدید، شما اسیرید، شما فلان، نه اینجوری نیست. اتفاقا امیرالمومنین به عنوان برادر رسول خدا که در اینجا آمده بود، به عنوان نفس رسول خدا، به عنوان برترین صحابه رسول خدا، یک شخصیت به این عظمت، شروع کرد توجه کرد به فرهنگ و تمدن ایرانی، در عین اینکه یکی از فضائل حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها رو بیان کرد، شروع کرد با این خانم کنیزی که الان قرار عروسشون بشه شروع کرد فارسی صحبت کردن. مسمو که اسمت چیه؟ قالت شاه زنان. فقال نه شاه زنان نیست مگر دختر محمد. این جمله امیرالمومنین صلوات الله علیه، صلوات الله و سلامه علیه ما، شاه زنان فقط دختر پیامبره و هی سیدت النساء و انت شهر بانویه. حالا اینجا دیگه دوباره عربی صحبت کردن با ایشون. این شاه زنان در واقع دختر پیامبر هست، ایشون سرور زنان هست و تو شهر بانویه هستی، نامت شهر بانویه هست، بانوی شهر شما اینجا این هستی. بعد خلاصه خویرت اختها مروارید، باز خواهرش مروارید هم مخیر شد که ایشون با کی ازدواج کنه، فاختارت الحسن ابن علی، ایشون هم امام حسن علیه السلام رو اختیار کرد و ما با این ازدواج میکنم. خب ببینید برخورد امیرالمؤمنین رو اگه میخوای با اسرای ایرانی ببینی اینجا باید ببینی، اینی که نه علی ابن ابی طالب آمد طلب نمیدونم چیز کرد و در ایران نمیدونم دختران ایران رو فروخت و پول کرد و فلان کرد و بیسار که یزید از او بهتر است. بابا برو بخون، برو ببین، آخه تو به خاطر یزید خودتو بیچاره جهنمی هستی، به خاطر یزید خودتو میبره قعر جهنم، لاغل همین بالا بالا بمون، خودتو اون پایین پایین رو نفرست، دقت کن. ببین توجه به فرهنگ و تمدن ایرانیه. یا مثلا همین روایت، جانم خدمت شما هستم،
اگر نکته ای هست درست پس بفرمایید، چون باش. شاید یه تماس داشته باشیم در خدمت.
مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد چهارم همین روایت رو میاره ذکر میکنه، دقت بکنید، چاپ 1991 صفحه 55 همین مسئله رو میاد نقل میکنه و در واقع جملات امیرالمؤمنین و این خانم رو. باز منبع دیگری که به این مسئله میپردازه کتاب الدر النظیم فی مناقب ائمه، در باب مناقب ائمه هست، الهامیم، آقای جمال الدین یوسف ابن حاتم شامی از اعلام قرن هفتم، ایشون صاحب دور النظیم از علمای شیعه است، ایشون میاد نقل میکنه میگه و اما ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم تبری لیست تاریخی، نه اون محمد ابن جریر تبری تاریخی بلکه محمد ابن جریر تبری شیعه مد نظرشه، میگه ایشون روایت کرده است و بعد روایت رو میاره که بعد ماجرا رو کامل نقل میکنه و همون جمله آخر مسمو که اسمت چیه؟ قالت شاه زنان بنت کسرا. قال امیرالمومنین علیه السلام نه شاه زنان نیست مگر دختر محمد صلی الله علیه و آله و هی سید النساء انت شهر بانویه و اختک مروارید بنت کسرا، تو بانوی شهری شهر بانو هستی و خواهرت مروارید دختر کسراست. اینم این نقل. بله من آخرین نقل رو هم خدمت شما، البته نقلای دیگری هم داریم، پدر علامه هلی هم نقل کرده و دیگران، که بالاخره امیرالمومنین اینجا با اسرای ایرانی اینگونه برخورد کرد و با بالاخره شخصیتی که اینجا در نهایت قربت همه دورش گرفتن، میخوان مثلا عمر میخواد اونا رو بفروشه، حضرت شروع میکنه به فرهنگ و تمدن او توجه میکنه. شو وقتی شما آمدی از با زبان او صحبت کردی، یعنی من بر تو اصالت قائلم، من تو رو رگ و ریشه دار میدونم، هم شما رو بزرگ زده میدونم، هم زبانتون رو با اهمیت میدونم و این گونه برخورد میکنم. بنابراین ما اگر بخوایم علی ابن ابی طالب را ببینیم، باید این گونه ببینیم، برخورد با اسرا رو ببینیم، بعد بیام اینجوری در ادعاهایی مطرح بکنیم. در خدمت شما.
خیلی ممنونیم. فکر میکنم که آقای بهادوری از کرج پشت خط هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام، شب شما بخیر. سلام. و همچنین عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب علی و جناب استاد روستایی عزیز.
علیکم سلام علیکم و رحمت الله. بهادوری عزیز زنده باشی.
خواهش میکنم. حضرت استاد روستایی
سلام.
تمام قرآن رسالتش برای فهمه. الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی این کتاب دانشگاه انسان سازی. پیام قرآن رحمت است و مهربانی است و دین عدل، دین هدایت است. اسلام به خدا معاصن است، زیبایی جذبه هاست. اسلام عبوس نیست، اسلام کشتن و سربریدن نیست. ببینید خداوند متعال در میان مردم شخصیتی برگزیده که از بهترین انسان ها را به نام رسول مهربانی. بعد در سوره انبیاء آیه 7 می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای رسول ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی. بعد فرمود بلک و فی رسول الله اسوه حسنه، اخلاق و سیره پیامبر را سلوحه زندگیتون قرار بدید. در قرآن سوره بقره آیه 256 می‌فرماید لا اخلاص دین، در انتخاب دین اجبار نیست. سوره رد آیه 40 می‌فرماید به انما علیک البلاغ و علینا الحساب، ای رسول من تکلیف تو رساندن قرآن وحی به مردم است، حسابرسی آن به عهده خودم هست. باز در سوره حاشیه آیه 21 می‌فرماید لست علیکم به مسیطر، تو مسلط و توانا بر تبدیل کفر آنها نیستی. سوره انفال آیه 42 می‌فرماید یهلک که من هلک ان بینه و یهیا من حی ان بینه، هلاکت و نابودی دلیل میخواد، بقا و حیات هم دلیل میخواد. حالا چگونه میشه که این کتاب آسمانی قرآن ما برای آقایون فراموش میشه؟ ببینید مثلا فتوحات مکیه در البدایه و نهایه، اول فتوحات مکیه ابن حزم و المحلاب الاثار، بخاری هم نقل فرموده، مجلداتش با هم فرق داره، مثلا جلد 2 صفحه 60، آقای مسند احمد هم خبر 51-15-54. یک روایتی از زبان پیغمبر آقای خلیفه دوم جعل کردن که نستجیر به پیغمبر فرمودن جعل رزقی تحت ظل رمحی یا سیفی، روزی من قرار داده شده از زیر سایه سرنیزه‌ام یا شمشیرم. درسته؟ بعدم گفتن من آمدم با مردم بجنگم، با بشر بجنگم از طریق شمشیر، هر کس موافق من هست که هیچ، هر کس مخالفت بکند او را بکشیم. بابا آقا پیغمبر که فرمودن اندی بوهی سل متمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق رو توسعه بدم. آقای خلیفه دوباره می فرماید پیغمبر فرمود اندی عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، من مأمور شدم با همه بجنگم تا مردم بگن لا اله الا الله. سوال دارم جناب استاد روستایی، این کلمه زیر سایه زور چه معنی میده؟ چقدر بود داره؟ بابا پیامبر اسلام برای پادشاهان ایران و مصر و روم نامه فرستاد یا شمشیر فرستاد؟ کدومی ها که این پیغمبرانی که خداوند از بد خلقت آدم به ابوالبشر تا زمان رسول مکرم اسلام، کدوم از این پیغمبران سر 24000 پیغمبر فرستاده شدن که با مردم اگر بگی به ایمان بیارید به خدا بیارید، اگر نه همه تون رو با شمشیر میکشن. بعد ببین به اینجا میرسه که در کتاب ابن اصیل دمشقی، کتاب البداهه جلد 9 صفحه 520، حوادث سال 12، دلائل الکامل ابن عسیل جلد صفحه 240، حوادث سال 12 هجری، آقای خالد ابن ولید در اصل خلافت جناب آقای ابوبکر 30000 ایرانی را سر برید در فتح الانبار، 70000 ایرانی را به خاطر نزلی که کرده بود گردن زد. این کجای دین اسلامه؟ خروجی این داستان ها، این کتاب ها میشه داعش، النصره یا همین طالبان یا شیعه کشی. اینه که الان مردم دنیا اگر بگن الله اکبر فرار میکنن. چرا به این روز افتاده؟ من خواهشم اینه که روی این قصه خیلی مانور بدین، چون خیلی از آقایونی که اصلا دین اسلام رو نمیشناسن فکر میکنن واقعا اسلام دین شمشیره، با اینکه آقای ویلدوران که در هوای صهیونیست‌ها تنفس کرده، کتاب نوشته اسلام دین شمشی. اصلا ما همچی چیزی نداریم. اسلام تجلیس در رفعت و مهربانی و عطوفته. یک کلام دیگه من خدمت شما بگم، ختم کلام. ببینید زمانی به پیغمبر خدا آیه نازل شد، وقتی پیغمبر میخواست ابلاغ کنه نذاشتن، جلوشو گرفتن، حتی میخواستن پیغمبر رو در بسر بکشن، پیغمبر فرمود یا رسول الله نمیذارم من ابلاغ کنم. آیه نازل شد، سوره هشت، آیه 38، سوره هشت، ان الاذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. یعنی الان دیگه تو باید سلاح دست بگیری و در مقابل اینها دفاع بکنی. این یقاتلون یعنی یدافعون. شما دیگه در مقابل اونها شمشیرانها آیه نخونید، شمشیر رو کار ببرید دفاع کنید. این سیره تکامل بشر هست. اینو میخواستم شما هم توضیح بدید. با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون آقای بهادری از تماستون و از صحبت‌های زیبایی که فرمودید استفاده کردیم. استاد اگر به عنوان نکته پایانی یا در خصوص صحبت بیننده در حد یک دقیقه در خدمتون هستیم.
من خیلی کوتاه عرض میکنم، حالا الان متاسفانه فرصت ندارم که کامل بپردازم، اما سیره نظامی، من یه موقعی بررسی میکردم سیره نظامی رسول خدا و امیرالمومنین با این آقایون رو مقایسه میکردم، گرچه اینا اصلا قابل مقایسه نیستن، اصلا معنا نداره اینها رو با اونها مقایسه بکنیم، چون عرش کجا و فرش کجا. اما عرض کنم خدمت شما، ببینید در سیره نظامی رسول خدا اسیر رو دنبال نمی کنن، در سیره نظامی امیرالمومنین هم همینطور، در سیره نظامی رسول خدا و امیرالمومنین زخمی رو نمی کشن، اما در سیره نظامی ابوبکر عمر، این چیزی که در تاریخ آمده، خود علمای اهل سنت نقل کردن، در سیره نظامی اینها دنبال اسیر میرن و به قول معروف زخمی رو می کشن. در سیره نظامی که به قول معروف ابوبکر برای خالد بن ولید داره طراحی میکنه و برای او مینویسه و دستور به او میده، اینه که مخالفین رو با آتش بسوزان، گودال آتش درست کن، زنده زنده در آتش بینداز. و حتی خالد بن ولید میگه نامه‌ای برای من نوشت که از او خون میچکید.
خیلی ممنون از جناب استاد روستایی عزیز، استفاده کردیم امشب از محضرتون. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشب زهرا الحسن، به ظهور الحجت ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تلحسن، یا نصارا تلحسن، یا نصارا تن حسن، یا نصارا تن حسن.